اولین کاری که رو موسیقی فیلم شما کردین موسیقی فیلم شوهر آقا خانم بود.
بله.
میشه از ابتدا بگید که این چطور این اتفاق افتاد و بعد روی محور در واقع آثار که خلق کردی همچنین بیاین جلو بخصوص که توی موسیقی فیلم تا اونجا که من اطلاع جمع‌آوری کردم 15 فیلم و سریال رو شما آهنگسازی کردین که از سال 47 با شوهر آقا خانم شروع شده و تا به حال.
بله.
هر
شب شاید که من موقعی که کار نوازندگیم انجام میدادم در رادیو یه دوستی خدا رحمت کنه داشتم که همبازی بودیم و بزرگ شدیم با هم و به نام خسرو گلستانی. این خسرو خیلی بچه خوبی بود و شاید بهتر از خودم منو میشناخت و یک روز به من گفت که فرهاد یک آقاییس این دنبال یه آهنگساز برای فیلمش میگرده. من تو رو معرفی کردم. گفتم من که آهنگسازی نمیکنم که برای چی منو معرفی کرد؟ من که تا الان موسیقی فیلم ننوشتم قطعات. گفت خب این همه کار ساختی. گفتم آره برای دل خودم من چیزی ساختم ولی برای فیلم که من چیزی نساختم، نباید این کارو میکردی. خلاص دست بر نداشتم و دیگه از اون طرف هم باز در منزل با آزرم این مطلبو در میون گذاشتم. او هم گفت تو میتونی، چرا میگی نه؟ گفتم آخه من تجربه این کارو ندارم، چطور میتونم آخه؟ گفت نه من میبینم تو میتونی انجام بدی این کارو، قبول کن. به هر حال دیگه اونا هر دو اصرار کردند و من هم پذیرفتم. اولین تجربه ای بود که در امر سینما داشتم. البته من ببینید از جوانی خیلی سینما رو دوست داشتم، اینو باید بگم. یعنی تقریبا میتونم بگم تمام فیلم هایی که اون زمان اکران میشد من اینها رو دیده بودم، میدیدم، از هر فرصتی استفاده میکردم و میرفتم میدیدم. با سینما بیگانه نبودم و خب به هر حال این کار انجام شد و برای من باز یک راه دیگری باز شد. برای اینکه یه مقدار فکر میکردم یه جورهای دیگری هم میشه کار کرد. مثلا وقتی این موسیقی رو نوشتم میخواستم ضبط بکنم، به کارگردان گفتم که من دلم میخواد که همزمان با اجرا فیلم هم پخش بشه. میدونید اون زمان همچین کار آسونی نبود، سینک این دو مطلب با هم دیگه کار ساده ای نبود. در استودیوی به هر حال این فیلم ها رو با زحمت آوردند اونجا و آپاراتی بود و ما هم مشغول کار شدیم و اینا. تا چگونه با هم همزمان شروع کنیم نمیتونستیم این کار رو. از طرفی هم فیلم هی پاره میشد، فیلم پاره میشد و حوصله بچه هم سر میرفت. بچه هم کیا بودن؟ از نوازندگان مطرح اون روزگار که در ارکستر گلها و در ارکستر سمفونیک کار میکردن و خودشون هم معلم هنرستان بودند و نوازنده های خیلی خوب بودند. خیلی زود حوصله‌شون سر رفت و گفتن نه اینجوری نمیشه، این هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، چرا خودت رهبری نمیکنی؟ به جای اینکه ما نگاه کنیم فیلمو بزنیم، خب خودت رهبری کن، خودت حالات فیلمو بلدی، ما با دست تو میزنیم. گفتم آخه من تا حالا رهبری نکردم، چطور من پاشم رهبر ارکستر بشم؟ من نوازندم. گفت نه آهنگ ساختی، رهبری هم میتونی بکنی. این خب یه پیرمردی بود به نام والودیا تارخانیان که از ماها بزرگتر بود. او پیشنهاد رو داد، گفت که خب به هر حال باید خودت رهبری کنی بزنی. به هر حال اولین تجربه رهبری رو با این اثر شروع کردم و کار کردم، خوشبختانه سینک شد. بعد گفتن خب حالا ببینیم با فیلم هم سینکه یا نه، چون چند جایی ضربه ای میزدیم موسیقی باید با اون ضربه ها هم جور میشد. چون مثل تکنیک الان نبود که همه کار بشه انجام داد، که خیلی کار مشکلی بود. و به هر حال خود کارگردانم دید چقدر خوب در میاد و چقدر خوبه و و هیچ مشکلی نداره بود. بقیه کار رو هم به هر حال به این روال ضبط کردیم دیگه، با اون شناختی که من از فیلم داشتم، از حرکت فیلم داشتم و میدونستم که اینجا تمپو چگونه هست، چه جوری هست، با اون حرکت ارکستر رو جلو بردم و کار ضبط شد و به نسبت به زمان خودش کار خوبی شد. یعنی اصلا برای خود من هم حقیقتش چیز نبود که قابل قبول نبود که بگم که خب اولین کارم اینجوری از آب در بیاد که هر کی بشنوه هم تحسین کنه و تعریف کنه و همشون نوازنده‌های حرفه‌ای ارکسترای مهم اون زمان. و و خب از اون زمان به من و یه نگاه دیگه، یه جور دیگه نگاه هم میکردن، گفتن خب اینا رو اینکه نوازنده است، خب بالاخره قطعه خوبی هم ساخته و آهنگ خوبی هم ساخته بود و روم قضاوت‌هاشون عوض شد. بعد یادم میاد که این قطعه ضبط شده رو یک روز یک استاد خیلی خوبی از فرانسه آمده بود یا از آلمان آمده بود، با هم دوست شدم، من همکار شدیم در هنرستان، به نام دکتر مسعودیه. دکتر مسعودیه مرد خوبی بود، با هم در کتابخونه هنرستان نشسته بودیم، من کمکش میکردم، از آهنگای قدیمی میخواست، صفحه‌ای که آقای خالقی داشت، اونها دست من بود در هنرستان، بهش میدادم، کپی میکرد. حالا اینا گفتم صحبت آهنگسازی شد، گفتم آره منم یه چیزی ساختم. خب صداخونه بود دیگه، خوشبختانه ضبط صوت اینا مهیا بود و گفتم باشه دفعه دیگه این چیزی نوشتم میارم شما هم بشنوید. آوردم، وقتی شنید گفت عجب قطعه قشنگیه، تو آهنگسازی دیگه، چرا میگی نمیدونم فلان؟ گفتم نه بابا، من بیشتر کار تدریس و نوازندگی میکنم، من آهنگساز نیستم. گفت نه خیلی قطعه قشنگیه. بعد اون زمان یادمه که آقای دهلوی رهبر ارکستر بودن، بعد خب با هم همکارم بودیم در هنرستان، گفتم آقای دهلوی من یه قطعه دارم اینو بشنوید ببینید چی. شنید گفت خیلی قطعه قشنگیه، تو چرا کار نمیکنی؟ گفتم خلاص، اثرش این بود که من رو به سوی آهنگسازی بیشتر سوق داد. من یه خاطره به صورت خیلی معترضه، یه جمله معترضه، یک داخل پرانتز و عنوان زیر نویس مثلا بگم اینجا. یک روز سر کلاس سبا من اومدم درسم رو پس بدم، این نوتی که اومدم بذارم روی پوپیتر، یه یادداشتی از این نوتهایی که نوشته بودم افتاد زمین. سبا پیش دستی کرد اینو برداشت و قطعه بود که خیلی بدخط هم نوشته بودم، از این مدادای دو سر بود که یک سرش قرمز بود یک سرش آبی بود، خوبم تراشیده نشده بود و نوت‌ها رو اونجوری نوشته بودم. سبب دقت نگاه کرد این نوت‌ها رو، چیزایی که نوشته بودم، گفتم الان میگه که دیگه همین کارت مونده که دیگه آهنگسازی هم بکنی، خب چرا ساز خودت نمیزنی، این چیکار چیه نوشتی فلان کردی. دیدم یه سه چهار بار به این نوت نگاه کرد، به من نگاه کرد، برگشت، سه بار پشت سر هم گفت خوبه خوبه خوبه. حالا خیلی جالب بود که اون زمان من قطعات دیگری هم دارم، هنوز نوتاشو دارم، نوشته بودم که میگفتم ببین ها سباباد اینو ببینه که از نظر من هیچی نیست، اون قطعات خیلی خوبم رو ببینه، خب بیشتر تشویقم میکنه. منتها خب دیگه واقعا روم نشد بگم استاد قطعات دیگری دارم بهتر از این هاست، اگه اجازه بدید میارم ببینید. و در همون زمان یادمه که آقای تجویدی این کار رو میکرد، چیزایی که میساخت میآورد به سبا نشان میداد. من حقیقتش یه مقدار رو حساب مأخوذ به حیا بودن و فلان اینا روم نشد این کار رو بکنم که بگم قطعات دیگری هم دارم ببینید اینا رو هم ساختم. و ولی خب حرفش روم خیلی اثر داشت، یعنی بهم حالی کرد که تو میتونی کار کنی. و سبا مهم بود برای ماها، یعنی وقتی دیدم سبا یه چنین حرفی میزنه بی ربط نمیگه، یه چیزی میدونه که میگه. و خب همینطور هم شد، یعنی بعد دیگه جدیتر کار کردم تا اینکه این کار پیش آمد، اینم که نوشتم و اجرا شد دیدم تمام اهل فن تعریف میکنن، چه اونایی که نوازندن، چه اونایی که رهبر ارکسترن، چه اونایی که در کار شناخت موسیقی هستن، موزیکولوگ هستن و هر کی میشنوه میگه قطعه قشنگ، چقدر خوب ساختی، چقدر قشنگه. به هر حال اولین تجربه هم بود و خب در کنارش، خب باید بگم چون نگم نمیشه، یه چیز خیلی چیزی بود که به هر حال حاضرم من این کار رو بدون قرارداد انجام دادم و در واقع خب این کارگردان حق من رو برداخت نکرد، آخر سر یه گل بهمون داد فقط، برد یه گل برد رو زنه که تشویق کنه که موسیقیشو فلان کس ساخته چی کار کرده، با این قضیه رو تموم کرد. آره و خیلی هم هر وقت هم منو دید ببخشید ما هنوز نمیدونم بدهی شما رو ندادیم و فلان اینا گذشت. آقای ملاپور نامی بود، بله به هر حال حالا دیگه گذشتی که کاری ندارم، ولی خوب کارت خوبی، یه درس گرفتم، درس گرفتم که از اون به بعد دیگه کاری میخوام انجام بدم یه قرارداد چیزی ببندم. و چون واقعا در یه شرایط خیلی بد نوشتم، موقعی بود که فرناز به دنیا میامد و خب آذر پا به ماه بود و من مشغول نوشتن این کار بودم. خب رو زندگیمون اثر داشت هم از هر نظر، یعنی اگه نمی نوشتم خب یه راحتی داشتم، اگر نوشتم شاید یه خورده کمک مالی بهم می شد و هیچ کدومش نبود از این نظر. فقط تنها چیزی که بود این بود که به هر حال من این قطعه رو ساختم و حالا اگه پیدا کردم نمونه شم تقدیم خواهم کرد. که
خب بعدش آهنگسازیاتون عمدتاً روی فیلم که بعد از انقلاب
بود؟ بعد از انقلاب، البته قبل از اون یه کار دیگه هم نوشتم که کار کوچیک کوتاه، فیلم کوتاه بود، خیلی فیلم سینمایی و اینا نبود، ولی کار مهم من با سربه‌داران شروع شد. بله با سربه‌داران شروع شد و بلافاصله بعد از سربه‌داران ابن سینا رو دست گرفتم. همزمان بود که موسیقی کمال الملک رو نوشتم، یعنی آقای خاتمی موسیقی هزار دستان رو اول به من پیشنهاد کرد، گفتم نه دیگه نمیرسم، هم این هست هم اون هست. گفت چی کار بکنی؟ گفتم آقای حنانه خیلی خوبه برای این کار و او هم به هر حال با آقای حنانه این کار رو انجام داد که کار بسیار قشنگی شد اون هم. بله و بعد دیگه سریال های دیگه ای پیش آمد، فیلم های سینمایی پیش آمد.
بله.
روزی روزگاری بود، درس شود که سریال امام علی علیه السلام بود، عرض شود که کیف انگلیسی بود، روشن‌تر از خاموشی بود، شهریار بود، گزارش یک فیلم سینمایی بود، بله پرستار شب بود و فیلم های دیگر سینمایی هم بودن، مثل جستجوگر، مثل نمیدونم قروق، مثل مسافر ری که اونم سریال کردن بعدن. بله و چند فیلم سینمایی دیگر هم بود. بله
این
یادگار مهربان اشتیاق
چی بود؟
اینا به اصطلاح نوارهاییست که آلبومهاییست که منتشر شده، هم یادگار مهربان که عرض کردم فریدون مشیری برای بنان ساخته بود که من هم کاملش کردم و کار جالبی شد برای بنان، به هر حال منتشر کردیم، به یاد بنان منتشر کردیم. آهنگ اشتیاق هم یک آهنگی بود که در واقع من روی یک شعر فریدون مشیری ساخته بودم، بگذار سر به سینه من، روی اون شعر ساخته بودم که آقای علیرضا قربانی خوند. و خب آلبوم های دیگری هم هست که منتشر شد، مثل رامشگران که بر روی اشعار نظامی گنجوی در اون داستان شکارگاه بین خسرو و شیرین اتفاق میفته که باربد و نکیسا هم حضور دارن که از زبان شیرین و از زبان خسرو میخونن و هم جواب میدن و این کار بر اساس روایت نظامی گنجوی در حقیقت نوشته شده و نشون میده که آگاهی خوبی از موسیقی داشته نظامی. و من همون راهی که او گفته ادامه دادم، یعنی درست سراغ مقام هایی رفتم که نظامی میگه باربد این رو خون با این ابیات در مایه در مقام فلان، نکیسا این رو جواب داد در مقام فلان، و من اینجا هم باز یه مقدار رو شناخت موسیقی قدیم ایران کمکم کرد که درست سراغ اینها برم.
آلبوم اینا هست دیگه؟
آلبومش هست، بله اینا رو تقدیم خواهم کرد.
وقت توی ساخته این موسیقی ها، بخصوص سریال ها یا آهنگ های قدیمی، حالا سر عبدالقادر مراغی تو توضیح دادین، چه موانع و مشکلات سر راهتون بود و چجوری اینا شروع شد؟ یعنی جرقه های اولیه و توسعهش و دوام پرورشش.
ببینید اولین ببخشید اولین مشوق هم دکتر برکشلی بود که فهمید که من میتونم این کارها رو انجام بدم، و خب در زمینه تنبور فارابی که وقتی دید که میتونم یه چنین کار مهمی رو انجام بدم، خب طبیعتا من به خودم هم ثابت شد که میتونم مطالب دیگر کتاب رو هم درک بکنم و ادامه دادم. و عرض شد که یک روز میهمان بودم در یه جایی به اتفاق آقای ابتهاج، دوتایی با هم دعوت داشتیم، به سایه گفتم که خب من میام با هم دیگه بریم، و هم او گرفتار بود هم من گرفتار، روزای پرمشغله‌ای داشتیم. عرض شود که من حدود ساعت 4 بود، نهار دعوت داشتیم، حدود ساعت 4 بود رفتم سراغ سایه بیا بریم. بعد گفت کجا بریم؟ بیا اینجا کل میهمان هست. گفتن تا فلانی رو نبینیم نمیریم. گفتم بابا ساعت 4 این بیچاره الان از آخه منتظرمونه. گفت بیا خودت جوابشونه بده. رفتم تو، دیدم 5-6 نفر نشستن، یکیشون آقای دکتر خسروی نامی بود که باستانشناس بود. گفت آی با خودش هم تحصیل کرده و استاد دانشگاه های فرانسه بود. گفت آقای بختیار من یه سوال دارم، ما این همه آثار باستانی فلان چیزهایی از موسیقی از چیزهایی که مربوط به فرهنگ ما میشه در اختیار داریم، چرا از موسیقی چی نداریم؟ موقعی بود که من تا حدودی عبدالقادر رو شناخته بودم، روی این آهنگم کار کرده بودم، یادداشتایی هم داشتم. گفتم که چرا، من یه مقدار کار کردم، اجازه بدید هفته دیگه همین ساعت من بیام اینجا و در این مورد چیز میکنم، توضیح میدم. الان نمیرسه، نمیشه الان، باید با هم دیگه با سایه بریم و هفته دیگه قرارمون همینجا. گفتن باش. به این ترتیبی میهمانا عذرشون خواسته شد و پاشدن رفتند و من و سایه راهی میهمانی شدیم و بیچاره دیگه میزبان تا ساعت کی دیگه میزبان ما بود و دیگه نشستیم و آمدیم. تا هفته دیگه که بشه من مجدداً روی این آهنگ کار کردم. این بار دیگه میدیدم که خب فرق میکنه، بله دیگه آدم هایی هستن که مشتاقن ببینن چیه دیگه. بعد عرض شود که شروع کردم به کار کردن بر روی این آهنگ، کاملش نکردم ولی 2-3 بیتشو در آوردم، بدون تحریر و اینا تونستم در بیارم. خیلی اثر داشت این کار، برای اینکه اون روز که این کار انجام میدادم مثلا روی همین آهنگ ابتهاج هم یه شعر گفت، در همین شرح بی‌نهایت هم نوشتم شعرشو که چی گفته چی کار کرده، اونجا کاملشو نوشتم. و خب خیلی روز جالبی بود، برای اینکه این آهنگ در اومده بود دیگه، اصلش
اجرا کردیم،
اجرا کردیم اونجا بود. اونجا عرض شود که خواننده هایی بودند که چند نفر، چند تا آقای تعریف بود، آقای ناصح‌پور بود، نوازنده ها از گروه کامکارها، از نمیدونم نوازنده های نی فلان، جمشید اندلیبی، 5-6 تا نوازنده بودند و نوتش هم که حاضر آماده بود و خب منم بودم و خودم هم میخوندم باشون و کار کردم و قطعه در آمد و هم زدیم هم اجرا کردیم. و خب روز جالبی بود، خیلی فهمیدیم که به هر حال قطعه قطعه قشنگی است. خود من میدونستم چیه، برای دیگران خیلی جالب بود. تا گذشت و دیگه یک روز سر داستان موسیقی امام علی عرض شد که گفت نمیدونم چطور شد این نوار رو داشتم اونجا یا خودم خوندم دیگه. اینو همینجوری گفتن اصلا موسیقی این فیلم همینه. حالا ببینید این شعر مال 1400 سال پیش ها که میگن که در حضور حضرت محمد خوانده میشه و معاویه هم میگه یا رسول چطور شد که شما اینجور به وجد آمدید و ردا از شانه مبارکتون افتاد، که او میگه که وقتی از یار از دوست ذکر میشه و گفته میشه نمیشه آدم تحرکی نداشته باشه، اینه که به این خاطره که من این کار کردم. این کتاب، این چیز مطلب چاپ شده هست، در کتابامون هست به هر حال. و بعد از 800 سال بعد از این تاریخ عبدالقادر مراغه‌ای سراغ این شعر میره. حالا خودش هم نمیگه که این آهنگ وجود داشته این نوت کرده یا اینکه آهنگ رو خودش گذاشته، نمیگه. توجه میکنید؟ یعنی احتمال داره اصلا این آهنگ بوده باشه، یعنی همینجوری میخوندن عبدالقادر نوت کرده این رو. و در هر حال کارت خیلی جالبی بود و من این بار دیگه تحریرهای اون رو هم درآوردم. تحریرها رو به طور جدا درآورده بودم بعضی هاشو، ولی اینکه ربط بدم چگونه با هر تحریر این خونده میشه هنوز به اینجا نرسیده بودم که این مرحلهش هم حل شد و این هم دیگه تونستیم. دیگه خودم قطعه‌ای بر همین اساس هم نوشتم که در موسیقی سریال امام علی هم از آن استفاده کردیم و آقای صدیق تعریف هم خیلی خوب واقعا باش کار کردم و خوبم خوند، یعنی ساعتها تمرین کرد، روزها تمرین کرد و خوب در آورد. اینه که به هر حال واقعا این موسیقی بر دل بچه 2 ساله هم نشست، بر پیرمرد نمیدونم 80-90 ساله هم نشست. خیلی موسیقی جالبی بود.
این وقت موسیقی های مثلا فرض کنه ابن سینا و یا سعدزادگان و یا مهدیجان، باز اگر چرخه‌هاش و یا مشکلاتش یا خاطراتش اگر چیزی داریم بگیم.
سریال امام علی خیلی طول کشید، سربداران هم طول کشید، ولی خب در اینجا قرارداد رو با من بسته بودن، یک رقمی برای کل سریال در نظر گرفته بودن. توی سریال امام علی و وسط کار تقریبا این پول تموم شده بود اصلا، و منم راستش آقایم رو بلد نبودم که نمیدونم متمم قرارداد میگن چی میگن، اصلا توی این عوالم نبودم. خلاصه با سختی بسیار این کار رو انجام دادم و بدشانسی که آوردم واقعا دیگه گریه آدم رو در میاره ها، که یک نوار نیم ساعته ما که شب و روز 2 ماه قبلش مشغول ضبطش بودیم، شبهای نزدیک شب عید بود، آمدیم به اصطلاح یه تیکه دیگر رو که دیگه آخرین کار بود که ضبط بکنیم، این کسی که به هر حال ضبط میکرد اشتباه بزرگی کرد، فکر کرد نوار خالی نگود، نوار رو گذاشته در اختیار یک اپراتور دیگه، اونم برداشته پاک کرده نواری که کوریش کار کردیم، بعد دیدیم هیچی رو نوار نیست. خدایا چی کار کردین؟ کار 2 ماه داریم اینجا ضبط میکنیم. به طوری که اونجا آقای مستخدمی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد نیک بود، آقای قربانی، عرض شود که این اونقدر به من علاقمند بود این مرد که وقتی دید اصلا من آب شدم، چون سختی بسیار از نظر مالی بر دوشم بود و الانم کل کار از بین رفته بود، که نیم ساعت کار که ضبط کردیم از بین رفته. هیچی نگفتم فقط کیفم رو جمع کردم و از استودیو اومدم بیرون. این حال من رو دید، حال نزار من رو دید که چگونه استودیو رو ترک کردم. بعدش به من اطلاع دادن که تو که رفتی این قش کرد افتاد و اورژانس اومد و به بیمارستان بردیم و پلان و اینها، تا به هر حال یه جوری نجاتش دادیم. به هر حال خیلی سختی کشیدم تا این کار ضبط شد و خودمونیم احساس مسئولیت هم نمی کردن. می دیدن دستم تنگه، می دیدن دیگه بودجه ای ندارم، یعنی از جیب خودم دارم دیگه خرج میکنم و از نوازنده هم خواهش میکنم حداقل دستمزد رو بگیرن، ولی کسی قدمی به نه آقای مین باقری قدمی برداشت، نه آقای شریفی نیای که اونجا بود مسئول این کارها بود اون قدمی برداشت، نه یه نفر دیگه هم اسمش الان یادم نبود که بیشتر امور مالی دستش بود، هیچ کدومشون یه قدمی بر نداشتن بگن بابا آخه بدهکار ما که نیست که آخه. و واقعا مسئولان تلویزیون هم چیز نکردن، به اصطلاح همت نکردن که بگن خب جبران کنیم، آخه با 10 میلیون تومان این سریال من کل موسیقیشو جمع کردم. توجه میکنید 3-4 سال گذشته بود و دستمزد 3-4 برابر شده بود و البته خب کار خیلی خوبی که کردم و راضیم و یک بدعتی شد که سایر امتیاز برای من محفوظ مانده بود، فروش کاستش خیلی خوب بود، این جبران کرد. توجه میکنی؟ یعنی اونقدر مردم استقبال کردن، پرفروشترین نوار سال شد وقتی در آمد. خب از این نظر خب یه مقدار خیلی اثرگذار بود در زندگیم، خیلی خوب بود، ولی خب خیلی سختی کشید. یعنی فکر میکردم زنده بیرون نمیام از این کار، یعنی به قدری فشار روم بود و کسی هم حس نمیکرد. آقای نجفی خیلی خوب بود، یعنی اصلا نذاش من در این کارها وارد این مباحث بشم که مثلا دستمزد بدیم چیکار بکنیم. دور برش داشت آدمای معتمدی که پرداخت ها رو انجام میدادن، اصلا نذاش من این چیزها رو بفهمم و حس بکنم. ولی خب اینها یک جوری که واقعا منم آدم واردی نبودم، با من این قراردادی بستند و خودشونو کنار نگه داشتن.
حالا شما در واقع از انواع سازها در ساخت آهنگاتون استفاده میکنید؟ این چیز خاصی که بخواییم بیشتر تاکید کنی یا کمتر تاکید کنی ندارید؟
نه، معمولا هر سازی که واقعا دم دستمون باشه بتونیم استفاده کنیم و مناسب باشه. مثلا یه وقت هست که فرض کنید که از ساز باقلاما در موسیقی آذربایجان باید استفاده بشه، اینو داخل ارکستر میکنم من، یعنی استفاده میکنم و نتیجه خوبی هم میگیرم. مثلا خب خیلی وقتا شده که سازهای دیگر رو که زیاد کار ارکستری نکرده بودن، مثلا استفاده از نی در ابن سینا خیلی دلنشین بود، خیلی خوب بود و در واقع ساز نی یک جوری قابلیت خودش رو خوب نشون داد که میشه با ارکستر هم براش قطعاتی نوشته بشه و کار کرد و خیلی خوب بود.
شما توی با گروه های خاص موسیقی که تشکیل ندادین یا دادین؟ یعنی یه گروهی رو گفتین اونجا، گروه موقت مهرنوازان.
بله.
با این فقط یه گروهی تشکیل دادین؟
بله با اون نه نه گروه خاص خیر از اون نداشتم. نه دیگه.
اون وقت بفرمید که وقتی میخواین یه آهنگی بسازین، فرض کنیم مثل سربداران یا مثلا حالا امام علی یا خلق ناظرین دیگه، از شروع که میخواین یه جرقه تو ذهنتون میزنه تا زمانی که میگین تمام، این پروسه رو میشه توضیح بدین چیکار میکنین؟
ببینید اول خود داستان رو مطالعه میکنم و حتی شده که در صحنه‌های فیلمبرداری هم میرم، یعنی میبینم که خب چگونه دارن فیلمبرداری میکنن، چیکار میکنن، اون صحنه‌هایی که هست یه خورده وسیع‌تر از اون کادر فیلم نگاه میکنم که این کجا داره اتفاق میفته و بعد شروع میکنم به هر حال مطالعاتی که لازم داره. مثلا فرض بفرمید که در زمینه همین موسیقی امام علی، خب در کتاب اغانی داستانهایی هست، نمیدونم در کتابهایی که از هنری جورج فارمر در زمینه با عنوان موسیقی عرب، که موسیقی ایران هم در درونش هست، که موسیقی قدیم عرب و ایران رو تشریح میکنه، خب الهام میگیرم خیلی چیزهاشو و نتیجه هم میده. مثلا این داستان عرض شود که یک قطعه ای در موسیقی امام علی هست که این رو من با مطالعه اون داستانی که هست که میگه جوانانی که شتر میراندن، اینها بیشتر با وزن رمل شتر رو حرکت میدادن، به دلیل اینکه در یک حادثه‌ای پیرمردی از یک شتری میفته زمین و میگه یا یدا یدا، دستش درد میگیره و این جوانها وقتی شتورها رو میرونن ادای این پیرمرد رو در میارن و میبینن شتور خیلی خوب میدوه یا یدا یدا و خود ریتم هم با حرکت شتور خیلی چوره، دوم 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 دوم. این نکات هست خیلی مهمه، یعنی وقتی اینو پیدا میکنی، من یه خاطره اینجا میخوام سوای خودم. یک روز آقای تجویدی اینو تعریف میکرد، میگه در رو باز کردم برم پیش سبا درسمو بگیرم، این در صدا کرد، یه صدای اینجوری. مثلا سبا گفت تجویدی چیه صدایی چیه؟ گفت هیچی ها در بود صدا کرد. گفت آره چه صدا؟ گفت هیچی ها روغن نداره، باید روغن بزنیم، صدایی دره. ویولون دست سبا بود، یهو میگه این نبود. چرا؟ دفعه دیگه سبا میاد، میزنه اسم اینو گذاشته سامانی. ما فکر میکردیم مربوط سامانیان، در حالی که میگفت چون یه سر و سامانی بهش دادم، به این جیر جیر در، اسمشو گذاشتم سامانی. توجه میکنید آدم هایی که واقعا کارشونو بلدن، مثل مجسمه سازی که یه سنگ رو میبینه میگه عجب مجسمه خوشگلی تو دل این نهفته ها، اینو بکشمش بیرون، زیادیشو میتراشه، اون مجسمه رو از دل اون سنگ بیرون میاره. توجه میکنید موسیقی هم همین جوره، یعنی یه چیزهایی هست، پیدا کردن اون مهمه، یعنی وقتی پیدا کرده دیگه پیدا میشه. خیلی باید دنبال این چیزها آدم باشه. من در موسیقی فیلم خیلی وقتها از موسیقی کلامی که روش هست استفاده میکردم. این هر کسی نمیدونست چی کار میکنم. ببینید یه وقت هست که دیالوگ ها خصمانه هست، خط نشون توش هست و بعد لازم موسیقی هم باشه. این موسیقی همون راه رو که اون کلام اگر تبدیل به موسیقی بشه میگه موسیقیش چی هست. توجه فرمودید؟ یعنی از همون موسیقی فیلم در میاد. مثلا توی همین گزارش اکثر میگه میخوشم، این برای من بود دوم بطم دوم بطم برددنگ برددنگ دم بدنگ دم بدنگ. کافی سادم اینا رو پیدا بکنه، وقتی پیدا کردی به دنبالش دیگه میاد، ادامه پیدا میکنه، این سوژه میمونه، این موضوع انشا میمونه. یعنی وقتی سوژه هست آدم میدونه درباره چی میخواد صحبت بکنه، وقتی این سوژه رو آدم نداره نمیدونه درباره چی حرف بزنم آخه. ولی وقتی میگن درباره فلان موضوع صحبت کن، آدم تازه میفهمه که آها اینجا باید در این خصوص. خیلی وقتا گفتم اتفاق میفته که من در فیلم نگاه میکنم میگم موسیقیش اینه.
سربداران چجوری اون جرقه اولش چجوری برخورد؟ چون سربداران یکی از موسیقی فوق‌العاده عالی که من خیلی
ببینید موسیقی سربداران اینجور شکل کرد، حالا به شما میگم دیگه. زمان خفقان بود، زمانی بود که به هر حال کسی نمیتونه صرف بزنه، اگرم فوش میخواست بده پلا هم میخواست بدون اینجوری میکرد. من آمدم دیدم که بهترین کار اینه که از یک تکنیک دهان بسته استفاده بکنم، یعنی موسیقی رو اینجوری شروع کنن. نمیتونم حرف بزنم. من انگار اصلا من چی نمیگم. توجه میکنید؟ با این تکنیک گفتم این کار رو میخوام شروع کنم و چون واقعا نمیشد. بعد با آقای نجفی گفتم آقای نجفی اینها از نظر من سنگوارن، اسطورن، نمیدونم چه چیزهایی هستن که سنگن تبدیل به انسان شدن، بیا تیتراژ اینجوری درست کن بر اساس موسیقی من درست شد اون تیتراژ. آدم ها روی به شکل خاک درست کن، به شکل سنگ درست کن، و که اینا دارن حرف میزنن، این تاریخه، تاریخ داره حرف میزنه. چه جوری حرف میزنه؟ همین جوری حرف میزنه. خیلی به دلش نشست. بعد حالا یه تمی داشتم مال قبل از سربداران بود، این خیلی نرم بود. من یکی از خصوصیاتی که تو کارهای من هست حجبه‌های زیادی رو در موسیقی دوست ندارم که خیلی گردن کج میکنه ها، اصلا اعتقاد ندارم بهش به اون صورت. یعنی موسیقی خار و ذلیل میشه، خفیف میشه. مثلا اولین تجربه‌ام رو تو همون قطعه همایونی که از همون شوهر آخانم گرفته بودم، خب ببینید یه تمی بود مثلا چرا اینجوری اینجوری بگو، چرا انقدر شلوول میگی؟ از یه حرکتی داشته باشه، زنده باشه. خب این سابقه رو داشتم در بیان ملودی های ایرانی، به این نکته رسیده بودم که با قاطعیت حرفتو بزن، شل حرفتو نزن، حرفتو محکم بزن. تو سربداران هم از این استفاده کردم بود. درلالای درلالا درلالا گفتم نه برررررن دن برررن در لالالنگ بنگ منفجر میشه. توجه میکنین؟ با این حال باید برم جلو، نهضتی داره شروع میشه فلان، این باید این موسیقیش اینجوریه، با موسیقی عرفانی نمیشه اینو تعریف کرد. و خب خیلی کمک کرد. حالا در یه جایی محقق روسی که اسمش یادم رفته که در مورد چنگیز خان چیزی نوشته، الان چیچیوفسکی پتروشوفسکی نمیدونم، بله پتروشوفسکی، کتابی داره دیگه در مورد چنگیز خان فکر میکنم، بله سربداران رو
نوشته،
بله من اینا رو مطالعه میکردم سربداران. یه جا میگه که نمیدونم آره کی بود که گوشش رو میخوابونه روی زمین، حرکت هجوم اون سپاهی که قرار بوده بیاد اینو حس میکنه، با اسب میتاختن، این رو تشریح میکنه. این تو ذهن من که از دور دارن حرکت میکنن، هنوز دیده نمیشن، خیلی محوم دیگه، آدم جلوتر که میاد واضح تر میبینه، از دور نامفهومه. این شکل رو داشتم که در ارکستراسیون همینا رو به کار میبردم، ولی مسئله این بود که این چی بود که من میشنیدم، مثلا من میشنیدم بنگ 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 بنگ، تاخت اسبم خوب نشان میده. خب این مطالعات کمکم میکرد که به اینها راه پیدا بکنم. پس دیدن خود تصاویر کمکم میکرد، مطالعه کردن تاریخ اون دوران کمکم میکرد، و به هر حال ذهنیاتم آنچه که احساس میکردم که اینجور مواقع انسان اینجور میشه، اینجور عکس العمل نشون میده، همه ببینید نکته ای که هست تبدیل دیده ها به شنیده هاست، یعنی چگونه دیده های خودمون رو بشنویم و چگونه شنیده های خودمون رو ببینیم. اگر بتونیم این رو به هم ارتباط بدیم و درست ارتباط بدیم، خیلی کمک میکنه به پیدا کردن اون جنس موسیقی که لازم داری. مهمترینش این چیزها هست و دیالوگی که خود محیط داره میگذره، اتفاقاتی که خود محیط میگذره و خود حرکتی که در صحنه هست. مثلا در روزی روزگاری موسیقی از جفتک زدن یه اسب گرفته شده که میدوه و خب این حیوانا نمیدونم چیکار کرده بودن، هر از چندی وای میستاد یه جفتک میزد. این در ذهن من که نگاه میکردم توجه میکنید، یعنی اینجوری ها شکل میگرفت، یعنی خود این حرکات موسیقی به وجود میاره. عکسش هم هست، مثلا وقتی کوروگرافی میکنن یه باله متخصص باله میاد یه موسیقی رو میخواد ازش یه طرح باله بریزه، چیکار میکنه؟ بر اساس موسیقی این حرکات رو به وجود میاره. شاید او هم اگر اینجا چیز باشه بگه مثلا موسیقی این باشه که در رر دینگ دلنگ دینگ لالالر لنگ، بگه ها اینجا بهتره که تو یه چنین حرکتی از خودت نشون بدی، یعنی عکسش هم درسته. به هر حال در ارتباط هست، سینما ارتباط چند هنر با هم هست، نمیشه که ما به طور جدا کار بکنیم، وقت اصلا به هم نمیخورن، یعنی باید یه چیز مشترک بینشون پیدا بشه.
ما شده بسط کار یا معطل باشیم چجور کار رو تمام کنیم؟ یعنی
بسید کاری
که داری آهنگسازی
میکنی؟ خیلی آهنگسازی بله، یعنی مثلا شده دیگه دیدم نمیتونم ادامه بدم، هر کاری میکنم میبینم از این بنبست نمیتونم بیرون بیام، و بعضی وقتا شده تو خواب پیدا کردم، که چگونه میشه. بعضی وقتا شده که گفتم خب میرم بیرون یه هوا بخورم، به محض اینکه پاهمو گذاشتم بیرون در اومده. یعنی واقعا آدم وقتی دیگه در یه جایی بسته هست دیگه ممکن به یه جایی میرسه که امکان هیچ نوع حرکتی براش وجود نداره، در حالی که قبلش خیلی متمرکز بوده، خیلی کارها انجام میداده، ولی به یه جایی میرسی نمیدونی چی کار بکنی و دیگه ببینی راه بهت نمیده. عوض کردن محیط خیلی اثرگذار هست.
موفق ترین آثاری که خلق کردیم کدوم آثاری؟
هنوز خلق نکردم.
نه تو دیگه خلق کردیم کدوم بیشتر؟
نه دیگه هنوز
کدوم بیشتر دوست
دارم؟ خب هر حال اینا همه شون مثل بچه های من دلگیر میشن اگر.
الان رو چه پروژه کار کنم؟ من هم دیدم که دنیای کار
خیلی کار دارم. الان 3-4 تا کار ذهنم رو مشغول کرده و حال کار کردنم ندارم. هی سفر میرم شاید یه خورده شارژ بشم. یه مجموعه مقالات دارم، این با چاپ بشه. یه تحقیق در مورد ریتم در موسیقی ایران داشتم که از در حقیقت رساله پایان نامه‌مه که میخوام اینو شرح و بستش بدم و ضمناً سرفصل تمام اون مطالبی که در دانشگاه تهران برای ریتم در موسیقی گرفته شده از همین رساله من هست. خودم هم سالیان سال اونجا درس دادم، ولی خب الان طرحی دارم که گسترشش بدم و به صورت یک کتاب جامع درش بیارم و همون شکل اصلیش که بوده هست که دکتر برکشلی و آقای دهلوی نظرشون این بود که همون موقع چاپ کنم سال 44، ولی مونده دیگه. فکر میکنم الان دیگه اگر عمری باشه بتونم که دستکاری کنم و یه خورده مفصلش کنم چاپ کنم، نه که همین شکل هست برای چاپ همون رو چاپ کنم دیگه. 3-4 تا کار دیگر هم دارم، مثلا مصاحبه هایی دارم جالبن، اینا مجموعه مصاحبه ها بود مقالات علاوه بر اون مقالات. این 3 سوژه فعلا در اولویت در مورد چاپ آثارم. کارهای دیگری دارم که خب حالا نمیدونم واقعا دیگه میرسم نمیرسم، کار ناتمام موندن. یعنی طرحهایی برای کار دارم که خیلی از کارهام رو هنوز اجرا نکردم، هی مونده که بهانه این که بخوام اینجاش عوض کنم موندن. و بعدم راستش کارها اونجور که دلم میخواد پیش نرفت، یعنی با تمام اون وعده وعیدهایی که دادن و گفتن همه چی درست خواهد شد و فلان اینا که دوباره به کار کشوندنم رفتم و اینا، ولی در عمل دیدم که محیط کار نیست. خیلی اذیت شدم سال پیش به خصوص، خیلی اذیت شدم.
کجا چی؟
آخ همین ارکستر موسیقی ملی دیگه. برگشتم سر کار.
چی شد؟ چی رفتی؟ چه اومدین؟
والله رفتم دوباره تشکیل دادم ارکستر و چه ارکستری هم شد، خیلی ارکستر خوبی شد، در حقیقت بهترین ارکستر ایران شد. و ولی خب بی دلیل هی بدون بهانه های مختلفه ارکستر رو تعطیل کردم، دست مزدها پرداخت نشد، هنوز که هنوز حتی پول نوت نویسی ها پرداخت نشده، پول تنظیم ها پرداخت نشده، پول آهنگ ها پرداخت نشده و من به هر حال یه جوری شرمنده همکارانم، به خاطر من این کارا رو کردن نه به خاطر اداره. و به هر حال دیگه دیدم چاره جز کنارگیری ندارم. یعنی باید خیلی محبت کردن، چند بارم آمدن اینجا که بتونن راضیم بکنن، دیگه دیدم نه نمیتونم دیگه، واقعا نمیشه. اصولا خودمونیم آقای انوارارا، کاری نیست. از موسیقی همه جور استفاده دارن میکنن. آخه این درست نیست، بعدم بگن آخه اگه بعد استفاده نکنید چرا استفاده میکنید؟ موسیقی چیز بدیه، چرا ازش استفاده میکنید؟ خب استفاده نکنید دیگه، ما که حرفی نداریم که شما هر کاری خواستید با موسیقی کردید. اگه بده چرا استفاده میکنید؟ اگر خوبه چرا خب بی اجرش میکنید؟ چرا خودمونیم؟ اصلا این همه تلویزیون کارهای من رو یا دیگران رو داره پخش میکنه، یک جا نمیگه این اثر مال فلان کس، آن که دارید میشنوید اینو فلان ساخته. میدونید آسون نوشته نشده که، آخه چیز مادی که نداره، نفع مادی که نداره، نفع معنوی هم که میتونه داشته باشه که آدم دلش خوش کنه به این که بالاخره یه یادی ازش میشه. این هم که دریغ دارن وسط کار هر کجا دلشون میخواد آهنگ رو نگه میدارن و خب این درست نیست. یعنی در هر حال آدم انتظاراتی داره که برآورده نمیشه و خب آدم میگه خب چه بکنم، یه چقدر کار بکنم.
آلبوم هایی که دادیم بیرون هم میشه اسم ببریم؟
آلبوم هایی که دادیم بیرون عرض شود که چیز هست، یاد یار مهربان هست، رامشگران هست، سربداران هست، سه تا آلبوم هست که با صدای شاملو منتشر شده، حافظ و مولوی و نیما، بعد آهنگ اشتیاق هست دیگر، مسافر ری هست به صورت کاست، ابن سینا هست، به هر حال حالا تقدیم خواهد شد، همه اینا اصلش هست، همه اینا رو تقدیم میکنم.
غیر از این شما تدریس دانشگاهتون تا که ادامه داشت و که تموم شد؟
ببینید من از سال 50 که در واقع هنرکده موسیقی ملی را افتاد از اونجا مشغول تدریس شدم، منتها در سال 50 و 60 بود که انقلاب فرهنگی شد و دیگه اون تعطیل شد، ولی از سال 70 مجدداً بنا به دعوت دکتر داریوش صفوت در دانشگاه تهران مشغول شدم و یه 7-8 سالی هم اینجوری باز ادامه داشت و بعد دیگه تدریس دانشگاهیم در واقع به خونه منتقل شد. یعنی کسانی که میخواستن دیگه از دانشگاه و اینا فارغ و تحصیل میشدن، میخواستن ادامه بدن، میامدن خونه. اون خونه ما در چیز بود، در خیابان کارگر شمالی، کوچه دیدگاه. بله اونجا امکاناتی بود که من برای 10-15 نفر شاگرد میتونستم ترتیب بدم که باشون کار بکنم و به جرأت میتونم بگم این خونه از یک دانشکده مهمتر بود. یعنی چیزی که در این خونه بار آمد الان حاصلش این هست که بهترین آهنگسازانی که دارن کار میکنن از این خونه بیرون آمدن، توجه میکنین؟ و خیلی از کسانی که از این خانه رفتن به سن پترزبورگ، به مسکو، به وین، به عرض شود که تورنتو کانادا، از بهترین شاگردهای اونجا شدن و مشغول کار شدن همونجا، مثلا نذاشتن دیگه جایی برن، همونجا استخدام شدن، هنوز دارن کار میکنن. بهترین کسانی که در ارکستر موسیقی ملی یاری میدادن شاگردهایی بودن که تو اون خونه تربیت شدن. چون همزمان شد با تشکیل ارکستر موسیقی ملی ایران، در واقع ارکستر هم یک کارگاه شد براشون، یک مثل بیمارستانی شد که از دانشگاه باید برن اونجا عمل جراحیش هم یاد بگیرن، اونجا باید تجربه یه لازم رو به دست بیارن. یعنی هم در خونه کار میکردن، قطعه مینوشتن، در ارکستر اجرا میشد و این خیلی جلو بردیم بچه ها رو. و به هر حال دیگه این رویه ادامه داشت تا همین چند ماه پیش که به هر حال ضمن این که با ارکستر موسیقی ملی کار میکردم، خب این دستیارانم هم در کنارم بودند و کمک میکردند و در واقع تولید موسیقی ارکستر موسیقی ملی ایران به کمک این بچه ها با اینا داشت صورت می گرفت دیگه. همین کتاب هایی که ملاحظه می فرمایید بالاخره به کمک این بچه ها آماده شده. یعنی خیلی حجم این کار کتاب ها هم کم نیست، یعنی کم کار انجام نشده در این زمینه هم. حالا دیگه حالا بقیه کارها رو هم دیگه
خب کتاباتون هم توضیح بدین.
آها ببینید از سال 88 که در واقع من کنارگیری کردم از ارکستر موسیقی ملی ایران، خب نمیتونستم بیکار بمونم. بهترین کار این بود که به توصیه شاگردانم که از قبل هی میگفتن آخه چرا این مطالبی که به ما درس میدید اینا رو چاپ نمیکنید، گفتم خب بشینم چاپشون کنم. اولا خاطرات من همینجور که تعریف میکردم، دوستان و از جمله آزرم میگفت که چیز، آزرم دست به قلمش هم خوب بود، البته بچت هم خوبه ها، یعنی اینم خیلی خوب مینویسه، هر دوشون واقعا از شاگردان دکتر سجادی بودن، ضیاءالدین سجادی، و خیلی درک ادبیاتشون خیلی خوب بود و خیلی شاگردان خیلی خوب بودند و واقعا هم الان همینجور هر چیزی که لازمه خیلی خوب عمل میارن. به هر حال او گفت که شما چیز کنید اینها رو رو کاست فقط نقل کن خاطراتتو، من می نویسم، نوشتنشو به زبوخته من، فقط ضبط کن. من حتی به این کارم نرسیدم، نه این که نخوام ها، نرسیدم، به خدا نرسیدم، یعنی اونقدر سرم شلوغ بود که نمی رسیدم. ولی خب مقدر این شد که من مال او رو نوشتم، یادداشتایی که او می کرد، چون عادت داشت که هر روز خاطراتش رو یادداشت میکرد و این خاطرات بخش مهمش به من اختصاص داشت که امروز چی کار دارم، با کی کار کردم، چه جلسه ای داشتیم، کجا رفتم، مشغول ساختن چه کاری هستم و الان چه میکنم. خب بعد این یادداشترم موقعی هم که فوت میشد به من سپرد، گفت هر کاری بخوای با این خاطرات من انجام بدی انجام بده و میسپارمش دست خودت، دیگه ببین چیکار. من دیدم حیف هم آمد چاپ نکنم و چون خیلی صادقانه نوشته شده و ضمناً یه چیزهایی داره که بنابرای واقعا اون کسانی که بی‌غرض به این قضیه نگاه میکنن خیلی با حس خوبی نوشته شده، خیلی طبیعی، اصلا تصنعی نیست هیچیش. اولا اجتناب داشته از اینکه عنوان و القابی به دیگران، ما خب معاشرین زیادی داشتیم، مثلا دوستان خیلی مهمی، خب اونا خونه ما میمادن، ما خونه اونا میرفتیم، سفر میرفتیم خلا اینا، مثلا از اینها آذر چنان یاد میکنه، منم به همون شکل یاد کردم که مثلا مشیری اینجور گفت، من در جوابش اینو گفتم. این جالبه، توجه میکنی، قشنگه، تا عوض کنه به شکل دی همون جور که گفته شده. مثلا یه جا از به سایه میگه این شعری که گفتی این که یه هجا کم داره، سایه میگه نه نه نمیشه آزر خان، نمیشه. میگه خود چرا دیبه، منم گفتم سایه جان درست میگه. توجه میکنی، خب این جالبه دیگه، بالاخره این اتفاق افتاده و این آدم آدمی بوده که اینجوری میفهمیده. باور بفرمید آقای انور، من کسی رو ندیدم در عالم حافظه و در عالم تصنیف و ملودی و شعر انقدر خاطره داشته باشه. خواننده‌های خیلی معروف یه چیزی رو میخوندن، این به هوایی که چای میده در گوشش میمونه، گفت اینجا این نبود و اینو باید بگی. آره آره بازم خیلی با نزاکت تذکر بهش میداد که عوضی خوندی، اینجا اینه، کلمه اینه، حالا شاید مثلا نکاتش بهجت بیشتر یادش مونده باشه. که خب
تحصیلاتشون چی بود؟
تحصیلاتش دیپلمه ادبی بود، ولی کتاب از دستش پایین نمی آمد، یک کتاب رو دو روزه می خوند نامش می کرد. خیلی سرعت انتقال خیلی خوبی داشت و دائما مطالعه میکرد.
خب برای این کتابو تدوین کردیم، بعد دیگه کتابای دیگه تون؟
کتابای دیگه که این که آماده شد، بعد کتاب دیگرم که مدتها تدریس میکردم در هنرکده موسیقی ملی و دانشگاه تهران، عرض که تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران هست. بعد کتاب بعدی که به هر حال خیلی رو کارهای خودم بیشتر تکیه کردم که روی یک شناخت واقعی از موسیقی ایرانی، در واقع هارمونی موسیقی ایرانی رو چگونه بهش دست پیدا کردم توضیح میدم. من خودم سالیان سال معلم هارمونی و کنترپانینا بودم، ولی در این کتاب میگم که در دستگاه های فلان، در مقامات فلان، این نوت‌ها دارای این گرایشات هستند و بنابراین تجمع نوتی که دارن این آکورد رو تشکیل میده، اینجوری حرکت میکنن، حرکتشون باید اینگونه باشه و فرق میکنه با اون تعریف هایی که در موسیقی اروپایی یا موسیقی جهانی میشه تعریف میکنن. این اولین کتابی است که در این زمینه نوشته میشه. هارمونی موسیقی ایرانی. کتاب دیگری که باز نوشتم فرم آفرینش در موسیقی ایران هست.
این چیه؟
فرم های موسیقی ایرانی که به هر حال کسی که میخواد در مورد موسیقی ایرانی قطعه بسازه باید از نظر ساختار بدونه چهار مضراب به چی میگن، رنگ به چی میگن، تصنیف به چی میگن، فرم های آزاد به چی میگن، پیش درآمد به چی میگن، چگونه اینا ساخته شده و تجزیه و تحلیل این کارها صورت گرفته که بتونن یاد بگیرن که یه پیش درآمد اگر لازم شد بسازن، رنگ لازم شد بسازن، نمیدونم چهار مضراب اگر لازمه بسازن بدونن که چگونه ساخته میشه. بله. و از پارتیتورهایی که در اختیارم هست فقط سربداران گزینش چاپ شده. پارتیتور ابن سینا در مراحلی است که میتونیم چاپش بکنیم، تقریبا کارهاش تموم شده، فقط همتی میخواد که بدن چاپ کنه چاپ بشه، نوت نویسی هم انجام شده. بله. و یک سری کارهای دیگر هم هست که نیازی به چیز نداره، نوت نویسی مجدد نداره، خوب نوت نویسی شده بر اساس همون میشه چاپ بشه، منتها اونقدر زیادن که من اصلا دیگه توانشو ندارم. توجه میکنید؟ یعنی دوباره بشینم دیگه کارهاییست که باید انجام بدن دیگه، حالا شاگردام اینا باید دست به دست هم بدن و بیان و جمع و جورش کنن. اونا هم اونقدر سرشون شلوغ شده، باور بفرمید وقت سرخاروندن ندارن. شاگرد تا چقدر، یعنی بعضی وقتا دیگه نوه ها میخوان کمک کنن دیگه، شاگرد شاگرد، توجه میکنید؟ یعنی به این حالت رسیده. حالا نمیدونم، یعنی واقعا اصلا برای خودم عجیبه، یعنی الان دو سه تا کار آماده است اصلا باید بدم به حروف چینی و به چاپش. ناشرم هم مینواه هی میگه آخه چرا اینا رو نمیدی آخه؟
خب ناشر
نمیتونه، این کارهای تخصصی باید با نظارت یک آدمی باشه که موزیسین باشه، یعنی باید حالا خودم اگر نتونم که باید نظارتی داشته باشم یه آدمی باشه که بدونه که من اونجا چی میگم و عوضی ننویسم، درست راه رو درست بره.